أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين أنه خير ناصر المؤمنين. المسألة التاسعة عشر: الأهوة الأولى لمن صام الثامنة والتاسعة صوم ثلاثة أيام متوالية بعد الرجوع من منى، وكان أو يجعل أولها يوم النفر أي الثالث عشر، وينوي أن يكون ثلاثة من الخمسة للصوم الواجب. رسیدیم به مسئله 19 هم از مسائل مربوط به ذبح، که حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته احتیاط مستحبی رو در اینجا مطرح کردند و اون این بود که در اون مورد استثنایی که حاجی متمتعی که فاقد هدیه است روز هفتم رو نتونسته روزه بگیره، اما روز هشتم و نهم رو روزه گرفته. خب از سه روز دو روز رو روزه گرفته، اما توالی رو نتونسته، توالی سه روز رو مراعات کنه. تکلیف چیه؟ ایشون با اینکه در مسئله 17 فرموده بودن که یه روز رو بعد از ایام رجوع از منا روزه بگیره و عملش درسته، اینجا فهمید که نه، اهوت اولا اینه که بعد از برگشت از منا سه روز پشت سر هم روزه بگیره. بعد هم نظرشون این بود که خب از این پنج روز روزه که دو روز رو قبل از عید قربان یعنی هشتم و نهم گرفته و سه روز رو بعد از عید قربان و بعد از کوچه از منا گرفته، حالا 12، 13، 14 یا 13، 14، 15، از در احتیاطی اینجوری تو ذهنش باشه که خدا یا سه روز از این پنج روز به عنوان سه روز روزه ای که بدل از هدیه. حالا اون سه روز رو اگر میخواد بگیره، یک روز رو میخواد بگیره، از چه روزی شروع بکنه؟ عرض کردیم در اینجا نظرشون اینه که بعد در رجوع من منا، اون تا فرمودن اولش از یوم النفر باشه و یوم النفر رو تفسیر کردن به 13. پس باقی مونده اون سه روز رو از روز 13 شروع کنه به گرفتن. حالا اما میخواستیم این رو بررسی کنیم که واقعا مبدأ اون روزه یک روز یا سه روز، حالا اینجا سه روز رو فرمودند، که بعد از عید قربان گرفته میشه چه روزیه. گفتیم سه احتمال درش وجود داره. یه احتمال اینه که مبدأ بشه روز 12 که روز نفر اوله، یه احتمال اینه که مبدأ باشه روز 13 که همون روز نفر دومه، یه احتمال هم اینه که نه خیر، مبدأ بشه روز 14 بعد از ایام تشریق. در این رابطه که سه احتمال وجود داره و سه قول هم میشه قائل شد، رفتیم سراغ روایات. روایات رو جلسات قبل بررسی کردیم. اجازه بدید باشه همون سنت رو این الهام فقط پاک بشه. آره ولی بالا. پس گفتیم در اینجا سه سنف روایت داریم. یک سنف از روایات میگفتن که پس از ایام تشریق باشه، در ایام تشریق روزه گرفته نشه. سنف دیگر روایاتی بود که گفتن از روز حسبه یا همون روز نفر روزه رو بگیره. صنف سوم از روایاتی که گفتند، روایاتی که مدلولشون این بود که یوم النفر یا همون روز کوچ، روز حسبه، بعد از ایام تشریق، غیر از ایام تشریق، وقتی این سه صنف روایت رو در نظر میگیریم، میبینیم که صنف سوم از روایات مؤید صنف اوله. در صنف اول میگفتید که پس از ایام تشریق باشه، اینجا هم که میگید خب یوم النفر غیر از ایام تشریقه و مستفاد از این دو صنف اینه که مبدع روزه از روز چهاردهم بعد از ایام تشریق. اما صنف دوم در مقابل این دو صنفه، صنف دوم از روایات در مقابل دو صنف دیگره. خب صنف دوم می گفتن که از روز نفر شروع کنه، دوازدهم یا سیزدهم، چه نفر اول که بشه دوازدهم، چه نفر دوم که بشه سیزدهم. خب برای اینکه دوازده یا سیزده ذی‌الحجه جزء ایام تشریق، شما در اون دو صنف میگفتید که نه در ایام تشریق نباشه، بعدش باشه. در صنف دوم میگه نه، در دوازدهم یا در سیزدهم، هر کدوم باشه میشه از ایام تشریق. پس اون دو صنف میگه غیر ایام تشریق، اینا بعضی از ایام تشریق رو هم شاملن. دوازدهم اگر شروع کنه، سیزدهم و چهاردهم رو میگیره، دو روزش میشه جز ایام تشریق. یا از روز سیزدهم شروع کنه، خود سیزدهم ایام تشریقه. خب برای اینکه بین این دو طرف تعارض، پس بین اصناف روایات تعارضی در میگیره که این تعارض صنف اول و سوم یک طرف و صنف دوم طرف دیگره، چی کار باید کرد؟ بالاخره دوازدهم یا سیزدهم رو بگیریم که صنف دوم میگه بگیرید، یا روزه نگیریم که صنف اول و سوم میگه روزه نگیرید. دو نحو جمع بین این متعارضین میشه در نظر گرفت. یک، بیاییم بگیم که اون صنف اول و سوم، دو صنف، بین اصحاب مشهوره. بگیم چون دو صنف اول و سوم مطابق با فتوای مشهوره، لذا به مضمون آنها اخذ کرده و صنف دوم رو طرح میکنیم. مگر در تعارض به ما نگفتن خود به مشتهر بین اصحابک؟ خب صنف اول و سوم که با همان میگن ایام تشریق روزه نگیره، بعد از ایام تشریق روزه بگیره، این مشهوره، ما به اون اخذ میکنیم. اما صنف دوم رو که میگفت دوازدهم شروع کن یا سیزدهم شروع کن، این رو کنار میذاریم. پس اگر این وجه الجمع رو گفتیم، نتیجهش میشه چی؟ مبدأ روزه میشه از چهاردهم. پس نتیجه اینه که مبدأ روزه، روزه چهاردهم ذیحجه. خب این یه نحوه جمع بین دو طرف تعارضه. نحوه دیگر این که بگیم نه، ما یه جمع عرفی به نحوه دیگری بین اینها در نظر بگیریم، و اون این که بگیم حرمت روزه در ایام تشریق برای حج گذاری است که در این ایام در سرزمین منا باشه. اگر در سرزمین منا باشه ایام تشریق رو نمیتونه روزه بگیره، ولی حج گذاری که در این سرزمین نباشد، در ایام تشریق می تواند روزه بگیرد. خب پس مثل صنف اول و صنف سوم که میگن در ایام تشریق روزه رو نگیره، شامل کسانی است که اینا ایام تشریق رو در منا اینجوری هم میکنن. خب در منا نمیشه ایام تشریق رو روزه گرفت. و صنف دومی که میگه مبدأ روزه نفره، خب معلومه کسی که کوچ میکنه از منا میره مکه دیگه در منا نیست. پس روشن کسی که در مناست، کوچ نکرده، ایام تشریق رو روزه نمیتونه بگیره. پس این شد صنف اول و سوم از روایات. اما حجگزاری که در سرزمین نباشه در ایام تشریق میتونه روزه بگیره، این میشه مدلول صنف دوم از روایات. به این نحو جمع شد، تعارضی نیست. اون چرا که صنف اول و سوم میگه، صنف دوم نمیگه. صنف دوم نمیگه که در روزه در منا روز دوازدهم روزه بگیره، روز سیزدهم. میگه اون نفر، یعنی اون که داره از منا میره، پس اون دیگه در منا نیست در ایام تشریق، میتونه روزه بگیره. این وجه الجمع، این وجه الجمع رو مرحوم صاحب جواهر رحمت الله تعالی علیه در کتاب جواهر آورده و معیداتی هم داره. اول متنی رو که مرحوم صاحب جواهر برای این جمع آورده با هم ببینیم. مرحوم صاحب جواهر در جلد 19 صفحه 176 عبارتشون اینه، فمن که ان المحرمه صوم و ایام تشریق، اما لمن اقام به منا، لا مطلقا، اونی که حرام است روزه گرفتن ایام تشریق برای کسی است که این ایام رو در منا باشه، ولی روزه گرفتن ایام تشریق مطلقا حرام نیست. مطلقا این که برای کسی هم که در منا نباشه، در مکه باشه یا در وطن خودش در شهرهای دیگه باشه، برای او حرام نیست. کما علیه الاکثر، همچنان که این مطلب رو اکثر فقها قبول دارن. از کجا میگه اکثر فقها؟ الا ما فی محکی المعتبر، محقق در معتبر این مطلب رو گفته، اکثر فقها اینو میگن که در منا ایام التشریق روز باطل حرامه. و همینطور و فر روزه، مرحوم شهید در روزه فرمودن لا یحرم صومها علی من لیس بمنا اجماعا، روزه گرفتن ایام تشریق برای کسی که در منا نباشد، حالا در مکه باشه یا در وطن خودش باشه، این حرام نیست. پس من بل اجماع لا یحرم صومها، صوم ایام تشریق، علی من لیس بمنا، بر کسی که در منا نباشه اجماع. اون وقت مؤیداتی که میشه بر این وجه الجمع بیان کرد، یکی صحیحه معاویه بن عماره. ببینید مؤیداتی گفتیم براش میشه آورد. اولین مؤید صحیحه معاویه بن عمار از امام صادق علیه السلام، که این در جلد هفتم در بحث روزه از کتاب وسائل آورده شده، نه در جلد دهم. اونجا که روزهای حرام مکروه مرده شده، از جملهش ایام تشریق. وقت امام اونجا میفهمد که بله، اما فی الامصار فلا بأس، در شهرهای دیگه، اما فی المنا فلا. پس اونجا فهمد که روزه گرفتن ایام تشریق در امصار به قرینه تقابل معلوم میشه، در غیر منا. امصار شهرها، یعنی غیر منا، فلا به عصبه، اشکال نداره. ولی روزه چنین ایامی در سرزمین منا برای کسی که در مناست فلا، جائز نیست. این روایت رو عرض کردم در جلد هفتم وسائل، باب دوم از ابواب صوم محرم و مکروه. ایمان اولین حدیث امام در اونجا میفهمد که ایام تشریق بله روزه گرفتنش حرامه، اما برای کسی که در مناست، در جاهای دیگه روزه گرفتن ایام تشریق اشکالی نداره. در وجه الجمع هم ما همینو میگیم، میگیم حرمت روزه در ایام مشریق، ایام تشریق مال کسی است که در منا باشه، اما برای کسی که در منا نیست بلکه کوچ کرده رفته مکه، روزه گرفتن چنین ایامی براش مشکلی نداره. این یک مؤید. مؤید دیگر در زیل مسئله 18، الان مسئله 19 شو داریم میخونیم از همین کتاب شریف تحریر، اینجا هم باز گفتیم از ادله در زیل مسئله 18 گفتیم آنچه از ادله استفاده میشه حرمت برای ناسک یا حجگذار در سرزمین مناس، حالا خواه روزه ای که بدل از هدی باشد، قبلا داشتیم اینو از روایات استفاده کردیم، و خواه روزه دیگر، پس اونجا همینو گفتیم. اون تا الان بحث ایام تشریق، اونجا سرزمین منا بود، ما اینجا جمع کردیم گفتیم در ایام تشریق در سرزمین منا اگر باشه روزه جایز نیست، اما کسی که میخواد نافره داره کوچ میکنه از منا و میره به سمت مکه، او دیگه در منا نیست و میتونه روزه بگیره. نکته دیگر، ما روایاتی داشتیم مدلولشون باز به امام معید سوم، مدلول برخی از روایات جواز روزه گرفتن برای ناسکی است که در حال کوچ کردن از منا است. پس کسی که نافره، کوچ کننده، چه در ایام تشریق باشه چه غیر ایام تشریق باشه، میتونه روزه رو بگیره. نهایتاً پس هر کدوم از این وجه الجمع ها رو در نظر بگیرید، اون تعارض از بین میره. پس ما میگیم کسی که میخواد روزه ای رو که گرفته کامل کنه یا شروع به روزه بکنه، از ایام تشریق رد کنه، بعدن احتیاط اینه. پس اما اینجا یه اشکالی رو اجازه بدید، ممکنه به ذهن بعضی از عزیزان بیاد، اون اشکال رو ببینیم آیا وارده یا میشه جواب داد. حال که ما گفتیم آقا کسی که نافره میتونه همون 12 و 13 هم در یوم النفس، در یوم النفر روزه بگیره، خب درست؟ پس ممکنه اشکال اینجوری باشه، از سوی مدلول روایات این است که روزه گرفتن در ایام تشریق حرامه، لا تصوم ایام تشریق. از سوی دیگر روزه گرفتن ناسک در یوم النفر رو تجویز میکنید. یوم النفر کیه؟ ببینید یوم النفر اول 12 ذیحجه است، یوم النفر دوم 13 ذیحجه است. مستشکل میگه اگر شما یوم النفر و یوم النفر اول در نظر بگیرید، 12 روزه بگیره این فرد، خب 13 هم میخواد روزه بگیره دیگه، کسی که میخواد توالی رو در نظر بگیره، خب 12 و 13 از ایام تشریقه، پس این 12 و 13 از ایام تشریقه، یا اونجایی که 13 رو روزه میگیره بالاخره از ایام تشریقه. لازمه تجویز روزه در یوم النفر این از که یومنا ایام تشریق چند روزه؟ 3 روز. شما دارید میگید 2 روز از این 3 روز روزه بگیره؟ خب میشه تخصیص اکثر. 2/3 رو از حرمت آوردید بیرون، به صورت کلی عام گفتید 3 روز روزه نگیره غیر از 2 روزش. اینجوری که این خلاف بلاغته. پس لازمه تجویز این است که 2 روز از 3 روز ایام تشریق گرفتن روزه جائز باشه، یعنی و از حکم ایام تشریق خارج شود. 2 روز رو از 3 روز خارج کنید، به صورت کلی بگید ایام تشریق روزه نگیره، بعد بگید 2 روزش رو روزه بگیره، 3 روز نگیره 2 روزش رو میتونه بگیره. و این یعنی تخصیص اکثر برخلاف بلاغت. آدم بلیغ اینجوری حرف نمیزنه که بیاد یه چیز کلی رو بگه بعد بیش از 60% رو خارج کنه، 2/3 رو خارج کنه. خب این اشکال در پاسخ این اشکال میگیم اولا تعدادی از حجاج برای مقاصد مختلفی، حالا فرض کنید مثل جمع کردن گوشت قربانی ها، مثل نداشتن جا در مکه، مثل ترس از ازدحام در مکه و اطراف حرم و امثال اینها، به مقاصد مختلف به خاطر اهداف مختلف تا روز 14 در منا میمانند. پس اینجوری نیست که ما نمیخوایم بگیم همه روز 12 شروع کنن به روزه گرفتن. این تعدادی هستن که همه ایام تشریق رو تو منا هستن، میخوایم بگیم اینایی که در منا هستن تا وقتی که در منا هستن در ایام تشریق روزه نگیرند. این اولا. پس تخصیص اکثر لازم نمیاد، تا روز 14 هستن. اون موارد قلیلی که حالا روز 12 یا 13 میرن ادی نداره، اونا روزه رو بگیرن، اما بقیه که هستند روزه گرفتن حرامه. ایام تشریق رو 12 و 12 و 13 روزه نگیرن. این اولا. ثانیا اینو به عنوان اصل موضوعی فعلا قبول بکنید. درسته بعضی ها 12 هم کوچ میکنن، بعضی ها 13 هم، ولی تعبیر یوم النفر در مورد روز 13 همه. پس می‌بینید از روز 13 همه ذی‌حجه به عنوان یوم النفر یا یوم الحسبه تعبیر میشه. اینا رو به این پرانتز داشته باشی، کما اینکه بعداً به آن اشاره خواهد شد. در مسائل بعدی به این مطلب میرسیم که یوم النفر روز 13 هم مراده در روایات. خب وقتی روز 13 هم باشه اینجا دیگه اون تخصیص اکثر قبیح برای بلیغ لازم نمیاد. لذا تجویز روزه در یوم النفر موجب تخصیص اکثری که قبیح هست نخواهد شد. اینجا سه روز رو گفته روزه نگید، یه روزش خارج کرد، یک سوم بود این. پس خروج روز سیزدهم اونم برای نافرین از حکم روزه ایام تشریق منجر به تخصیص اکثر نمیشه. بسیار کلی سه روز رو فرموده روزه نگیدید، یه مورد رو یک روزش رو استثناء کرده، اشکالی نداره. پس بله اون دیگه اساس رو میزنه. بله کسان شاید درصدش خیلی ناچیزه، کسی که بره اونجا مستطیع هم بوده میخواسته قربانی دم همه چیزاش فراهم کرد، ولی اونجا یه خوب هر دلیلی فاقد حدی حساب بشه. پس اینش هم به عنوان ثالثاً میتونید اضافه بکنید که اصلا تخصیص اکثری نیست با توجه به این که فاقدین حدیه، چون بحث روزه در مورد فاقدین حدیه. اگر بخوایم فقط روزه بدل از حدیه رو، ولی حالا اگر روزه غیر بدل باشه همه رو شامل میشه. فاقدین حدیه تعدادشون نسبت به مجموع ناسکین بسیار ناچیزه و تجویز روزه برای آنها موجب تخصیص اکثر نمیشه. ما میگیم آقا در ایام تشریق هیچ حاجی روزه بدل از حدی نگیره غیر از فاقدین. این فاقدین میشن فوقش 5%، کجاش تخصیص اکثره؟ تمام. پس با این بیان که اشکال هم برطرف شد، میگم آقا همچنان که اقتضای بحث بود، به نظر میرسه که احتیاط این است که بخواییم مخالفت کنیم با مرحوم امام ها. مرحوم امام مبدا رو چه روزی قرار دادند؟ قبلا گفته بودن بعد از کوچه از مینا، اینجا گفته سیزدهم. ما میخواییم بگیم احتیاطی نست که همانند مشهور فقها مبدع روزه رو چه روزی در نظر بگیریم؟ کلی بخواییم بحث کنیم روز چهاردهم. روزه چهاردهم ذیحجه قرار بدیم، تا چهاردهم که ایام تشریق نه، در ایام تشریق همیشه روزه نگیره، چه نافر چه غیر نافر از باب جمع بینه. خب با این بیان، پس با اعتذاری که از روح ملکوتی حضرت امام داریم، میگیم ما وجهی نمیبینیم برای اینکه شما میگید آقا و کان اولها یوم النفع ای الثالث عشر، نه اولها بعد ایام تشریق ای الرابع عشر. دیدن ادله ما رو به اینجا رسون. با این بیان از مسئله 19 فارغ میشیم، میریم سراغ مسئله 20. در مسئله 20 دو تا فرع مطرح شده. فرع اول جای بحث خیلی نداره، فقط باید شما عنایت بکنید به مطالبی که در مباحث قبلی داشتید. من فقط متن فرع اول رو بخونم، خواهید دید که مشکلی نه، البته میشه دوباره برگردیم همون روایات رو بیاریم مثل خود، ولی نیازی نیست. در فر اول از مسئله بیستم حضرت امام راحل عظیم الشان فرمودند لو لم یصم الیوم الثامنه، تا اینجا اگر بود بفهمه. سه قول سفر نبود، ایشون که ستایفه نبود، ما تو تحلیلمون اومدیم، ایشون که کتابش فتوایی کتابش تحلیلی نیست اصلا. بله دیگه، ایشون دیدند حالا یا بعضی از روایات رو ندیدند یا بعضی از روایات از نظر دلالت و سند نظرشون با نظر شما موافق نبوده، من که ندیده که فتوا ندادن. اما خب معروفه بالاخره از تحریر خیلی این البته عمق اطلاعات امام رو میرسونه که با دست بسته وقتی که منابع و مدارکی در اختیارشون نبود. میدید در ترکیه ایشون کتاب تحریر رو نوشته. خب پس فر اول اینه لو لم یصم الیوم الثامنه، اگر روز هشتم رو روزه نگرفت، اگر روز هشتم رو روزه نگرفت، چند فرع میشه، چند صورت میشه براش در نظر گرفت؟ ایزنشو کاری نداریم ها، همین اگر کسی روز هشتم رو روزه نگرفت، فرض این بود که تعیین کردیم اون سه روزو چه روزایی بود، هفتم، هشتم، نهم، روز هشتم رو نگرفت یا فقط هشتم رو گرفته، هفتم رو گرفته، هشتم و نهم رو نگرفته، یا هشتم رو که نگرفت یعنی هفتم هم نگرفته، هشتم هم نگرفته، فقط نهم رو گرفته. تا اینجا اون از اون ایزنش استفاده میشه که الان ایشون فرع خاصی رو داره میگه، چون ایشون یه تعبیر ایزن داره. بلا بحث میخوام بگم بحث کلیه، ایشون منحصراً در مورد خاص دارن مطرح میکنن. پس لو لم یصم الیوم الثامن ایزن، ایزن یعنی کسابع. پس این فرض در مورد کسی است که از اون سه روز دو روز رو روزه نگرفته، روز هشتم رو هم نیز مثل روز هفتم روزه نگرفته. آیا اینجا چی میگید بهش؟ میگید روز نهم رو بگیره بعد دو روز رو کامل کنه یا نه دیگه؟ حالا که هفتم رو نگرفت بود، هشتم هم نگرفت، دیگه خودش رو به زحمت نندازه روز نهم نگیره، بذاره هشت روز رو بعدن بگیره. شما میگید ما که قانون کلی داشتیم اینجا، فقط از اون ضابطه یه مورد استثناء شد. ببینید قانون کلی چی بود؟ سه روز متوالی هفتم، هشتم و نهم رو روزه بگیره. یه مورد رو فقط از ادله ما استفاده کردیم که استثناء شده که میتونه سه روز متوالی نباشه، و اون کی بود؟ اونجایی که روز هفتم رو نتونسته روزه بگیره، هشتم و نهم رو گفتیم اب نداره، هشتم و نهم رو روزه بگیره، روز سوم رو بعدن یا بنابر احتیاط مستحبی که امام کردن سه روز بعدن دوباره بگیره. اصلا پس اگه هشتم رو روزه نگیره، پس ما چیزی نداریم که نهم رو روزه بگیره بعدن. پس ایشون هم فهمید که لو لم یصم الیوم الیوم الثامنه ایزن، اگر روز هشتم رو هم روزه نگرفت، این کسی که هفتم رو روزه نگرفت بود، هشتم رو روزه نگرفت، چی کار بکنه؟ نمیگه دیگه نهم رو روزه بگیره دو روز رو تأخیر بندازه، نه، اخر الصیامه الا بعد رجوع من منا، اون سه روزی رو که میخواست روزه بگیره همه اون سه روز رو بذاره برای بعد از بازگشت از منا. فصام ثلاثة ایام متوالیت، سه روز روزه متوالی بگیره. عرض کردم ما دیگه وقتتون رو نمیگیریم، از ادله استفاده کرده بودیم تعیین سه روز هفتم و هشتم و نهم رو، و فقط یک مورد استثناء شده بود و اون این بود که اگر هفتم رو روزه نگرفت، هشتم و نهم رو روزه بگیره و یک روز رو بعدن. برای چنین چیزی باید دلیلی باشه که دلیلی نداریم. در بین ادله روایتی وارد نشده که در این فرض روزه نهم رو بگیره و دو روز رو بندازه. و وقتی دلیلی نداریم، ما از اون قاعده کلی عدول نمی کنیم. حالا فقط یه مورد رو عدول کردیم، اونم هم به خاطر دلیل، هم به خاطر خصوصیتی که در این دو روز هست و در واقع یه ذره توالی حفظ شده. حداقل دو روز پشت سر همه، هشتم و نهم. آخه شما تو نهم بگیری دیگه پشت سر هم بودن، نه پشت سر هم بودن، نه خصوصیت روز ترویه درش هست و نه دلیلی برش داریم. پس این مطلب روشنه. اگر هفتم و هشتم رو نگرفت، دیگه اقدام به گرفتن روزه ی روز نهم نمی کنه، میزنه و هر سه روز روزشو بعد از بازگشت از منا میگیره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.